بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مقدمه سوم، همونطور که دیروز عرض شد، عبارت است از این که وجود هر موجودی صادر از علتی است که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه، و هر موجودی طالب کمال متناسب با وجود خودش هست و به طرف اون کمال حرکت میکنه، به سوی اون کمال حرکت میکنه. این عنوان کلی مقدمه سوم، اگر بخوام یه عنوانی برای این مقدمه سوم عرض بکنیم، اتخاذ بکنیم، این میشه عنوان مقدمه سوم. خب، مطالبی که ایشون در توضیح این مقدمه میفرمایند که طولانی ترین مقدمه در بین این مقدمات پنجگانه، همین مقدمه سوم هست. برای این که فرمایشات ایشون در توضیح این مقدمه کاملا روشن بشه، به نظرم رسید که توضیحاتی که عرض می کنیم اینا رو قسمت بندی بکنیم و جدا جدا عرض بکنیم تا اینکه بیشتر روشن بشه، تا اینکه مثلا بخوایم در هم اینها رو بدون تفکیک بیان بکنیم. حساب کردم شاید 9 تا مطلب از توضیحات ایشون بشه استفاده کرد که با مجموع این مطالب 9 گانه اون چه ایشون در ذیل مقدمه سوم بیان فرمودن روشن میشه. مطلب اول، چنان که دیروز هم این مطلب اول رو توضیحی براش عرض کردیم ولی به عبارتش نرسیدیم و تطبیق نشد، حالا امروز باز با یک مختصر تفاوتی همین مطلب اول رو تکرار میکنیم تا بعدم بریم سراغ سایر مطالب. مطلب اول راجع به قاعده الواحد است. الواحد لا یستر منه الا الواحد، علت واحد معلول واحد داره، جز معلول واحد از او صادر نمیشه. خویشون یه بیانی برای اثبات همین قاعده دارن که این مطلب اول رو تشکیل میده، گرچه ایشون بعد از این بیان می‌فرمایند که این یک قاعده مسلمی است، قاعده تمامی است و و نزد اهلش هم واضحه و روشنه و بدیهیه. حالا قبل از آنی که بیان اثبات قاعده الواحد رو که ایشون می‌فرمایند عرض بکنیم، ایشون در ناحیه موضوع این قاعده دو تا مفروض دارن، چون آخه در بیان اثبات این قاعده ایشون دوبار خلف رو مطرح میکنن و پیش میکشن. در ناحیه موضوع این قاعده که علت واحد باشه دو تا مفروض دارن، دو تا مطلب مسلم به اصطلاح امروزی ها دو تا پیشفرض دارن که این قاعده در هر جایی و در هر موضوعی و در هر موردی جاری نمیشه. اما مفروض اول عبارت است از این که موضوع این قاعده علتی است که علت به ذات باشه، یعنی ذاتش علت باشه، یعنی خودش علت باشه، یعنی وجودش علت باشه به تنهایی، نه با چیز دیگری، نه با قطع نظر از غیر خودش، حالا هرچه هست این ذاتش، وجودش، خودش به تنهایی علت باشه. مثل حق تبارک و تعالی و تقدس که ذاتش و وجودش و خودش به تنهایی علت وجود هر چیزی هست، با قطع نظر از هر چه غیر از ذات حق و وجود حق تبارک و تعالی هست. این مفروض اوله. مفروض دوم این استش که موضوع این قاعده علتی است، علت به ذاتی است که واحد حقیقی باشه و بسیط به ذات باشه، واحد حقیقی باشه، یعنی یه چیز باشه، یه وجود باشه، بیش از یه چیز، بیش از یه وجود، بیش از یک حقیقت نباشد، یک چیز، یک ذات، یک حقیقت، یک وجود، یک چیز، یک موجود، هر چه میخواید تعبیر بفرمایید، یه دونه باشه. اینجور علتی و بسیط به ذات باشه، ترکبی و تألفی در ذاتش در کار نباشد، ترکیبی در ذاتش، در وجودش، در حقیقتش در کار نباشه. اینم مفروض دومه که باز مثل حق تبارک و تعالی، که حق تبارک و تعالی یه حقیقت و وجودیست، یه موجودیست، یه حقیقتیست، یه وجودیست که همون ذاتشه، دیگه چیزی غیر از ذات نیست، و احدی و ذات هم هست، یعنی بساطت داره، یعنی ذاتش بسیطه، یعنی هیچ نحوه ترکبی در ذات حق تبارک و تعالی نیست. خب این دوتا مفروض. حالا با توجه به این دوتا مفروض که ایشون دوبار که خلف رو در بیان اثبات این قاعده مطرح میکنن، دفعه اول خلاف اون مفروض اولی لازم میاد و دفعه دوم، بار دوم خلاف اون مفروض دومی لازم میاد. بیانی که ایشون برای اثبات این قاعده دارن اینه که راه و رسم علیت و معلولیت این است که در علت یک خصوصیتی باید باشه که اون خصوصیت ویژه اون علت و معلول هست و به خاطر اون خصوصیت ویژه معلول از اون علت صادر بشه. باید در مورد علیت و معلولیت که یک چیزی علت چیز دیگری واقع میشه و اون معلول علت قرار میگیره، باید یک خصوصیت ویژه‌ای باید در علت باشه. ویژه که میگیم یعنی ویژه اون علت و معلول، یعنی دیگه اون خصوصیت دیگه جای دیگر نباشد، یعنی اون خصوصیت فقط در رابطه با همون علت و معلول مورد نظر هست که به خاطر اون خصوصیت معلول از علت صادر بشه و اون خصوصیت باید در ذات علت باشه. ببینید دو جور تعبیر میکنیم اینجا، چون که بعداً میخوایم از هر دو تعبیر استفاده بکنیم. اون خصوصیت باید این ذات علت باشه و ذاتی علت باشه. حالا به جای اینکه گفتیم خصوصیت باید در ذات علت باشه، میگیم این ذات علت و ذاتی علت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنین نباشد خلاف مفروض اول لازم میاد. یعنی اگر اون خصوصیت این ذات علت و ذاتی علت نباشد، لازم میاد که علت علت به ذات نباشه، یعنی ذاتش علت نباشد برای معلول. و حال اون که به عنوان مفروض مسلم موضوع این قاعده رو علتی در نظر گرفتیم که علت به ذات باشه، ذاتش علت باشه. پس بنابراین این خصوصیت باید این ذات علت باشه و ذاتی علت. خب حالا روی این حساب اگر بنا باشه که از چنین علتی که به عنوان موضوع قاعده الواحد در نظر گرفته شده با دو تا مفروض، اگر بنا باشه از چنین علتی دو تا معلول صادر بشه، لازم میاد که علت واحد نباشه، اثنین باشه، یک ذات نباشه، دو تا ذات باشه. و حال اون که ما علت رو واحد حقیقی فرض کردیم، این اگر توجه کردیم به اون تعبیر که گفتیم خصوصیت این ذات علت باید باشه. خب اگه بنا باشه دو تا معلول از علت صادر بشه و اون خصوصیت ویژه علت و معلول هم این ذات علت باشه، لازم میاد که علتی ذات واحد نباشه، دو تا ذات باشه، واحد اثنین باشه، ذات واحد عرض میکنم ذاتان سنتان باشه، دو تا ذات باشه. این اگر نظر بکنیم به اون تعبیر اول که خصوصیت باید عین ذات علت باشه، و اگر نظر بکنیم به تعبیر دوم، تعبیر دومی که کردیم که خصوصیت ذاتی علت باشه، اگر بنا باشه از چنین علتی دو تا معلول صادر بشه، لازم میاد که ذات علت بسیط نباشد، ترکب در ذات علت لازم میاد. یعنی دو تا خصوصیت در ذات علت باشه و ذاتی علت باشه که هر کدام ویژه بین علت و یکی از اون دو تا معلوله، و چه ذات واحد علت ذاتان سنتان بشه و چه ذات علت ترکب پیدا بکنه، در هر کدام از این دو صورت خلاف مفروض دوم لازم میاد، چون مفروض دوم عبارت بود از این که ما علت رو علت به ذاتی در نظر گرفتیم که هم واحد حقیقی است، یه حقیقت یه ذاته، و هم بسیط و ذات، ترکبی در ذاتش نیست. این حالا بیانی است که ایشون برای اثبات این قاعده دارند. این مطلب اول بود که تمام شد، و همونطور که عرض کردیم بعدم می‌فرمایند که این مطلب یعنی قاعده الواحد یک قاعده مسلمه است و در جای خودش مبرهن هست و به اثبات رسیده و نزد اهلش هم واضح و بدیهی و روشن هست. و اما مطلب دوم، مطلب دوم راجع به اون معلول واحدی است که از علت واحدی که حق تبارک و تعالی باشه صادر شده. ایشون در رابطه با این مطلب دوم، راجع به این مطلب دوم، همونطور که نظر عرفاست و دیدگاه عرفاست، ایشون می‌فرمایند اون معلول واحدی که از حق تبارک و تعالی و تقدس صادر شده، اون عبارت است از وجود منبسط. وجود منبسط یعنی وجود واحد امکانی که سایش گسترده بر سر تمام ماهیات ممکنه است. یعنی همه ماهیات امکانی، همه ماهیات ممکنه به برکت همین وجود واحد امکانی که عرفا بهش وجود منبسط میگن تحقق پیدا کرده و تحقق پیدا میکنه، که حالا این رو در مطلب سوم روش تمرکز خواهیم کرد و مانور خواهیم داد. یعنی ایشون در مطلب بعدی، یعنی این قسمتی که تمام ماهیات امکانی، تمام ماهیات ممکنه به برکت و به واسطه همین وجود واحد امکانی که وجود منبسط باشه، اینا تحقق پیدا می کنن. فعلا حالا در مطلب دوم اصل وجود منبسط به عنوان معلول واحدی که از حق تبارک و تعالی صادر شده مورد تأکید هست، که پس بنابراین مطلب دوم این شد که اون معلول واحدی که طبق قاعده الواحد از علت واحدی که حق تبارک و تعالی باشه صادر شده، عبارت است از اصطلاحاً وجود منبسط که وجود واحد امکانی باشه، یک وجود امکانی. این وجود امکانی که میگیم، خب چون امکان رو داریم به وجود اسناد میدیم پر واضحه که مراد از این امکان، امکان فقری است، نه امکان ذاتی ماهوی. یعنی یک وجود وابسته، یک وجود چون معلول دیگه، یک وجود امکانی، یک وجود وحدانی امکانی از حق تبارک و تعالی صادر شده که اصطلاحاً عرفا بهش وجود منبسط میگن، و القاب و عناوین دیگری هم این وجود منبسط داره. یعنی با تعبیرات گوناگونی از وجود منبسط در جاهای مختلف تعبیر میشه. گاهی به این وجود منبسط رحمت واسعه گفته میشه. اللهم اینی اسألک به رحمت کلتی وسعت کل شی، گاهی بهش رحمت واسعه میگن، گاهی بهش سعه فعلیه میگن. حالا توجه بفرمایید، قبل از اینکه این تعابیر رو بگم یک کلمه رو چون در عبارت هست یادم رفت این رو هم بگم. ایشون میفرمایند که این وجود منبسط فعل اطلاقی حق است. این فعل حق تبارک و تعالی است، معلول حق تبارک و تعالی است و فعل اطلاقی اوست. یعنی وجود منبسط وجود مطلق، وجود مطلق امکانی یا وجود امکانی مطلق، وجود لا به شرط قسمی است. یعنی لا به شرطیت که معنای اطلاق باشه قیدشه، وجود منبسط قید لا به شرطیت داره که معنای اطلاق باشه. وجود منبسط وجود لا به شرط قسمی است، یعنی وجود مطلق با قید اطلاق که اطلاق قیدشه، و این با تعابیر گوناگونی ازش تعبیر میشه، بهش رحمت واسعه الهی گفته میشه، بهش سعه فعلیه. یکی دیگر از تعبیراتی که از وجود منبسط شده و ایشون میفرماین سعه فعلیه هست، یعنی فعل وسیع حق، فعل سعی حق، همون فعل مطلق حق تبارک و تعالی. گاهی به وجود منبسط مشیت فعلیه میگن که خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها، مشیت فعلیه در مقابل مشیت ذاتیه که دو قسم مشیت هست، مشیت فعلیه حق تبارک و تعالی به وجود منبسط میگن. گاهی و به وجود منبسط فیض مقدس میگن در مقابل فیض اقدس، که فیض مقدس تجلی ذات است به واسطه اسما و صفات در مقام فعل و خارج، خارج از ذات. تجلی ذات حق تبارک و تعالی به واسطه اسما و صفات در مقام فعل و در مقام خارج، بهش فیض مقدس میگن. گاهی بهش کلمه کن وجودیه میگن، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کلمه کن وجودیه میگن. گاهی بهش ماء حقیقی میگن، ماء حقیقی، و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر. ماء حقیقی که خداوند آب رو، آب حقیقی همین وجود منبسطه، از جهت علم از سما از بالا فرو فرستاد و هر ظرفی به اندازه ظرفیت و گنجایش خودش خلاصه از این آب بهره‌مند شد و این آب جریان پیدا کرد در هر ظرفی، در هر گودالی به اندازه ظرفیت خودش و گنجایش خودش، گاهی به وجود منبسط ماء حقیقی میگن. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. بسیار خب، بله بله دیگه. اون حالا این قاعده الواحد خب چون یه قاعده فلسفی است، تعبیر به صدور درش شده، و علیت خب به نظر عرفا به اظهار است و به تجلیه و بله همینطوره که میفرمایید، عیب نداره. اما بالاخره حالا مهم اون محتواست. حالا ما اینکه نحوه علیت حالا مثلا نحوه صدور آیا به تجلی است، این منافاتی نداره و ایشون الان دارن طبق دیدگاه های عرفانی در اینجا مشق میکنن. همه این مطالبشون مطالب عرفانی است، چنان که ملاحظه خواهید فرمود و ملاحظه هم فرمودید. این هم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم اینه که اینم باز مطلب قابل توجهی است. تمام ماهیات ممکنه به ذات، یعنی هر ماهیت ممکنه به ذاتی، تمام ماهیات ممکنت الذوات، تمام ممکنات، اینجوری بگیم تمام ممکنات، اینها به برکت همین وجود منبسط، وجود واحد امکانی که از حق تبارک و تعالی صادر شده، وجود پیدا می کنند. یعنی همه به منصه ظهور و بروز خارجی می رسن، وجود پیدا می کنند. هر موجود ممکنه به ذاتی این به واسطه همین وجود منبسط وجودش واجب میشه، البته به وجوب غیری دیگه، نه به وجوب ذاتی، وجودش واجب میشه، وجود پیدا میکنه، یعنی وجودش قطعی میشه، وجودش ضروری میشه. چرا؟ به خاطر این که فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه تام الفاعلی است. قابل هم در صورت امکان ذاتی، قابل هم که ماهیت باشه، ممکن باشه، قابل در صورت امکان ذاتی که فرض ما حملان همینه که هر ممکنه به ذاتی، اینم قابلیتش تمام میشه. یعنی دیگه نه در ناحیه فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه نقصانی و کاستی و حالت انتظاریه‌ای باقی میمونه، و نه در ناحیه قابل که ماهیت باشه و ممکن باشه، ممکنه به ذات باشه. خب وقتی که فاعل تام الفاعلیه باشه، قابل هم تام القابلیه باشه، یعنی کسری نداشته باشه، خب این باید وجود پیدا بکند، باید وجودش قطعی بشه، وجودش حتمی بشه، وجودش ضروری بشه، البته به ضرورت بالغیر، نه به ضرورت بالذات. این باید وجود پیدا بکنه و الا بخل و امساک در فیض حق تبارک و تعالی لازم میاد. اگر فاعل کسری نداره، یعنی فاعل در ایجاد و اعطا و افاضه و کسری نداره، میتونه ایجاد بکند، افاضه بکنه، قابل هم که ماهیت باشه و ممکنه به ذات باشه، اینم کسری نداره. چرا؟ به خاطری که امکان ذاتی داره دیگه، ذاتش ممکنه. خب اگر در این صورت وجود این ماهیت و این ممکن واجب نشه و ضروری نشه به ضرورت بالغیر و قطعی نشه و حتمی نشه و وجود پیدا نکند، نعوذ بالله، بخل و امساک در فیض و عطا و هبه و جود و بخشش حق تبارک و تعالی لازم میاد. چرا حق تبارک و تعالی ایجاد نفرماید؟ اینه که ایجاد میکنه، اینه که وجود ممکن قطعی میشه. فقط یک استثناء داره و اون استثناء اینه که در یک صورت یه ماهیت ممکنه به ذاتی با وجود منبسط، به واسطه وجود منبسط، این وجود پیدا نمی کند و وجودش قطعی و حتمی و واجب و ضروری نمی شود و اون استثناء اینه که وجود این ماهیت و ممکنه به ذات منتهی بشه به ممتنع به ذاتی. اگر وجود این ماهیت و ممکنه به ذات منتهی بشه و منجر بشه و مستلزم یک ممتنع به ذاتی بشود، در این صورت چنین ممکنی و ماهیتی وجود پیدا نخواهد کرد که اصطلاحاً گفته میشه که این ماهیت و ممکنه به ذات امتناع وقوعی داره. امتناع وقوعی در مقابل امکان وقوعی که از اقسام امکانه. امتناع وقوعی یعنی ما یلزم من فرض وقوعی محال، در مقابل امکان وقوعی که عبارت است از ما لا یلزم من فرض وقوعی محال. اگر از فرض وقوع و وجود یک ممکنه به ذاتی محال و ممتنع به ذاتی لازم بیاید، یعنی اگر ممکنه به ذات اصطلاحاً امتناع وقوعی داشت، در این صورت چنین ماهیت و ممکنه به ذاتی به واسطه وجود منبسط که فعل اطلاقی حقه، وجودش قطعی و ضروری نخواهد شد و وجود پیدا نخواهد کرد. چرا از امتناع وقوعی ماهیت و ممکنه به ذات که یه ماهیتی و یه ممکنه به ذاتی امتناع وقوعی داشته باشه، چرا تعبیر کردیم به این که وجود ماهیت و ممکنه به ذات منتهی بشه به ممتنع به ذاتی؟ چرا اینجوری تعبیر کردیم؟ یعنی گفتیم در موردی که ماهیت و ممکنه به ذات امتناع وقوعی داشته باشه، وجود اون ماهیت و ممکنه به ذات منتهی میشه به یک ممتنع به ذاتی. چرا چنین گفتیم؟ به خاطر این که امتناع وقوعی امتناع عرضی است، یعنی یک امتناعی است که مربوط به ذات ماهیت و ممکنه به ذات نمیشه، مربوط به خودش نمیشه، از خارج از ذاتش بر او عارض میشه. و طبق قاعده کل ما بالعرض لا بد و ان ینتهی الى ما بالذات، امتناع عرضی باید به امتناع ذاتی ختم بشه. یعنی این امتناع وقوعی که عارض میشه از ناحیه خارج ذات ماهیت و ممکنه به ذات بر او، این باید منتهی بشه و ختم بشه و برسه به یک ممتنع به ذاتی. چرا؟ چون هر عرضی باید منتهی بشه به ذاتی، هر ما بالعرضی باید منتهی بشه به ما بالذات. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. مثل این که مثلا چربی اگر در جسمی به عنوان عارض پیدا شد، این باید وقتی تعقیب میکنیم منتهی بشه به روغنی که چربی ذاتیشه، که میگن چربی هر چیزی به روغنه، چربی روغن به خودشه. یا ترشی هر چیزی به سرکه هست و ترشی سرکه به خودشه. یا شوری هر چیزی به نمکه و شوری نمک به خودشه. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم اینه، حالا با توجه به مطلب سوم که بنا شد تمام ماهیات ممکنت و زواتی که هستن، تمام ماهیات ممکنت و زوات، اینها به واسطه وجود منبسط که فعل حق تبارک و تعالی هست و فیض حق تبارک و تعالی هست، بنا شد همه موجود بشن. مطلب چهارم اینه که طبق برهان امکان اشرف این فیض حق تبارک و تعالی که وجود منبسط باشه، این خانه گسترده وجودی حق تبارک و تعالی، یعنی سفره وجودی که خداوند برای همه ممکنات پهن کرده و گسترده، این اول باید به مجردات برسد. یعنی اول مجردات باید به واسطه او تحقق پیدا بکنند و بعدن مادیات با یک ترتیب خاصی. این دیگه به مقتضای برهان امکان اشرف. اول مجردات که ماده و مدت ندارن، نه ماده دارن و نه احکام ماده از قبیل مدت و زمان، وجودشون مسبوق به ماده و مدت نیست. و شرط امکان استعدادی برای تحققشون ندارن، یعنی لازم نیست که یک ماده‌ای باشه و یه ماده جلوتر باشه، قبلن باشه، که استعداد وجود اینها در اون ماده باشه تا بعدن اینها وجود پیدا بکنن. نه، شرط امکان استحقاقی برای تحققشون نیست، اول اونها باید وجود پیدا بکنن، که این دیگه به اقتضای برهان امکان اشرف ز عشقت سرفرازان کامیابند، که خور اول به کهساران برایند. اول باید مجردات به واسطه وجود منبسط، این فیض وجودی حق که بهش وجود منبسط میگن، باید اونها وجود پیدا بکنن. وجود از ممر و معبر و مجرا و کانال وجودی اونها باید بگذره تا بعدن برسد به مادیات با یک ترتیب خاصی. ملاحظه می فرمایید که اینجا صحبت از وسائط نیست، صحبت از مجاریست. چون از منظر فلسفی و دیدگاه فلسفی مجردات به عنوان وسائط فیض مطرح میشن و الا در عرفان وسائط جای خودش رو به مجاری میدن، یعنی موجودات مجرده اینها ممر وجودی و مجرای وجودی موجودات مادی هستند، با یه ترتیب خاصی که متعلق سبزواری در منظومه حکمت فرمود که این فیض وجود قاهر اعلا مسل زی شارقه، یعنی اول عقول طولیه بعد عقول ارضیه که ارباب انواع باشد. فنفس و کلن، نفس کلیه که حالا میگفتن مثلا نفس فلکی، مسل معلقه که موجودات مثالی باشن، فتب فصورت و فلهیولا، تبایع قوا صور نوعیه بعدن صور جسمیه، تا آخر سر نوبت برسه به هیولای اولا وقتت عمل قوسو بها نزولا. و اینجا سیر نزولی وجود و قوس نزولی وجود به اصطلاح عرفا تمام میشه. اینم مطلب چهارمی که ایشون میفرماید. مطلب پنجم این استش که این سیر نزولی وجود این مستلزم یه سیر صعودی، این سیر نزولی وجود مستلزم یه سیر صعودی، یعنی تمام موجودات همونطور که بدعشون و آغاز وجودشون از حق تبارک و تعالی است، خاتمه وجودشون و عود وجودشون و رجوع وجودشون هم باید و حق تبارک و تعالی باشه. برعکس قوس نزولی، برعکس قوس نزولی یعنی در قوس نزولی ترتیب از اشرف به اخص بود، اخص با سین، سیر سیر وجودی از موجود شریفتر به سوی موجود پستر بود، اما در قوس صعودی در سیر صعودی در بازگشت موجودات به حق تبارک و تعالی و رجوعشون به او ترتیب از اخص به اشرف هست، یعنی از موجود پستر به سوی موجود شریفتر. خب این مطلب پنجم چرا؟ دلیلش، علتش، چرا سیر نزولی مستلزم سیر صعودی است؟ چرا تمام موجودات، صحبت همه موجوداته، چرا تمام موجودات اینها همونطور که بدعشون و آغاز وجودشون از حقه باید ختمشون و رجوعشون و عودشون و بازگشتشون هم به حق تبارک و تعالی باشه؟ به دو دلیل. یکی به خاطر خروج از لغویت و عبث و باطل بودن، یعنی اگر اینجوری نباشد، اگر چنین نباشه، اینا ایجادشون، ایجاد موجودات لغو میشه، ایجاد موجودات عبث میشه، ایجاد موجودات باطل میشه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. اگر حالا آیه رو درست بخونم، ولقد خلقنا السماوات والارض و ما خلقنا السماء والارض باطلا ذلک ظن الذین کفروا، و ما خلقنا السماء والارض باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اگر این سیر نزولی مستلزم سیر صعودی نباشه، یعنی اگر بنا باشه که موجودات فقط صادر بشن از حق تبارک و تعالی، دیگه عائده به حق نباشن. خب اینا برای چه غایتی، برای چه نتیجه، برای چی خلق شدن؟ دیگه غایتی در کار نخواهد بود. یعنی ایجاد اینها میشه بدون غایت. پس بنابراین باید یک بازگشتی داشته باشن تا غایت وجودی پیدا بکنن موجودات، یه منتهای وجودی پیدا بکنن. این یکی. دلیل دوم هم اینه، برای احتراز از طلب عالی در سافل که موجود عالی، موجود بالاتر که حق تبارک و تعالی باشه یا مبادی عالی مجردات باشد، اینها دنبال یک غایتی و نتیجهی و فایدهی در موجودات پایینتر بگردن. یعنی اگر ایجاد موجودات برای به غایت بازگشتشون نبود که به خود حق تبارک و تعالی برگردن، خب لازمش این بود که موجود عالی که حق تبارک و تعالی و موجودات مجرده باشن، اینا در موجودات سافل که موجودات مادی باشن دنبال یه غایتی و نتیجهی و یک فایدهی باشن. لذا باید رجوع و عود و بازگشت موجودات به حق تبارک و تعالی باشه. خب اینم مطلب پنجم بود یا چهارم بودیم؟ مطلب پنجم. مطلب ششم که باز یه مطلب مهمی است اینه که اگر غایت ایجاد همه موجودات بازگشت به حق تبارک و تعالی است، مطلب ششم اینه، پس بنابراین همه موجودات از جبروت و ملکوت و ناسوت، یعنی از عقول و نفوس که جبروت باشه تا موجودات مثالی که ملکوت باشه و تا موجودات طبیعی که ناسوت باشه، همه اینها روی این حسابی که در مطلب پنجم گفته شد، اینها همه باید متحرک به ذات باشن، یعنی وجودشون ناآرام باشه، وجودشون در سیر و حرکت باشه و دنبال کمال و غایت وجودی خودشون باشه. اگر بنا شد که ایجاد موجودات و سیر نزولی وجود مستلزم سیر صعودی باشه، بدء موجودات مستلزم عودشون به حق تبارک و تعالی باشه، خب این لازمش اینه دیگه. یعنی باید در این دایره وجود، دایره هستی که متشکل از دو تا قوس، دو تا قطعه، دو تا نیم دایره هست، دو تا کمان هست، یکی قوس نزولی که قوس صعودی، دائما باید این موجودات در حرکت و چرخش و سیر باشن، وجودشون ها، ذاتشون و وجودشون، و طالب کمال و غایت وجودی خودشون باشن. یعنی در تکاپوی بازگشت به ذات حق تبارک و تعالی باشه. و اینجاست که در مطلب ششم تجدد امثالی که عرفا میگن مطرح میشه که فراگیرتر از حرکت جوهری است که در حکمت متعالیه ملا صدرا مطرح کرده و اثبات کرده. و حرکت جوهری یک شعبه‌ای و یک شاخه‌ای است از تجدد امثالی که عرفا میگن. چرا؟ چون حرکت جوهری اختصاص داره به اجسام و اولاً و به ذات، یعنی به عالم اجسام و اولاً و به ذات به جواهر، ثانیاً و بالعرض به اعراض هم مربوط میشه. اما دیگه تجدد امثال هم مجردات رو در بر میگیره، هم عالم اجسام رو در بر میگیره، عالم اجسام هم جواهرش رو در بر میگیره و هم اعراضش رو در بر میگیره، که حالا انشالله ما داخل همین مطلب ششم موندیم که توضیح همین تجدد امثال باشه و ادامه مطالبی که ایشون در این مقدمه میفرمایند. خب حالا بله البته البته، خب ایشون هم مرحوم کمپانیه دیگه، بله کمپانی این معارف و این هاست. خب از ثالثه مقدمه سوم، قد تقرر فی محلهی ان الواحد لا یستر منه الا الواحد، در جای خودش در فلسفه و مخصوصا البته حالا در کتب مشاع هم هست، در مخصوصا حکمت متعالیه، در جای خودش در کتب فلسفی به ثبوت رسیده که علت واحد صادر نمیشه ازش مگر معلول واحد، با همون دو تا مفروض و دو تا پیشفرض در موضوع این قاعده. حالا بیان اثبات این قاعده، از مالم یتخصص المعلول به ذات فی مرتبت ذات العلت به ذات، زیرا اگر معلول به ذات، یه چیزی که ذاتش خودش و وجودش معلوله، اگر این تخصصی در مرتبه ذات علت به ذات در مرتبه وجود علت به ذات که خودش به تنهایی علته، تخصصی در اونجا نداشته باشه، یعنی اگر یک خصوصیت ویژه‌ای در ذات علت به ذات نباشد که ویژه اون علت و معلوله، اگر چنین نباشه که به خاطر اون خصوصیت ویژه معلول از اون علت صادر میشه، کانت علیت و عهده مال الاخر و معلولیت الاخر لهو بلا مخصصه، یعنی رابطه علیت برقرار نمیشه. خب چرا این معلول از این علت صادر بشه و این علت علت این معلول باشه؟ علیت یکی برای دیگری و معلولیت دیگری برای اون یکی، این بلا مخصص میشه، بلا ملزم میشه، بلا مسوق میشه و بلا مجوز. خب و حیث و ان العلت علت بالذات فلا بد من ان تكون تلك الخصوصيه المستدعيه لذات المعلول عین ذات العله، و چون علت فرض شده به عنوان موضوع قاعده که علت بالذاته، این همون مفروض اوله که ذاتش به تنهایی، وجودش به تنهایی، خودش به تنهایی علته، دیگه نیاز به چیز دیگری و ضمیم شدن چیز دیگری نداره، پس باید اون خصوصیتی که در علت باید باشه که مستلزم وجود معلوله، که وجود معلول از علت صادر بشه، اون باید عین ذات علت باشه و ذاتیه. علت باشه، که حالا این تعبیر رو هم ما اضافه میکنیم چون بعدن ایشون دو جور خلاصه در اون خلف دوم تعبیر میارن برای روشن شدن اون. خلاصه باید این خصوصیت در ذات علت باشه، این ذات علت باشه، ذاتی علت باشه، خلاصه در ذات علت راه داشته باشه. چرا؟ و الا لم تکن العلت و علتن به ذات، و الا علت علت به ذات نخواهد بود و هو خلفون، و این خلاف فرضه، چون ما موضوع این قاعده رو علتی فرض کردیم که علت به ذات باشه، خودش علت باشه مثل حق. خب فلو صدر معلولان ذاتیان فی مرتبت واحدت عن العلت به ذات مع استدعاء کل منهما خصوصیتا ذاتیتا فی مرتبت ذات العله کان خلفا. اگر صادر بشه دو تا معلول ذاتی، دو تا ذات معلول، دو تا وجود معلول فی مرتبت واحده، هر دو در عرض هم، و الا حالا اول یکی و بعد دیگری، اون اشکال نداره، در عرض هم عن العلت به ذات، از علت به ذات، با توجه به استلزام هر کدام از اون دو تا معلول یه خصوصیت ذاتی در مرتبه ذات علت که گفتیم، کان خلفن، باز خلاف مفروض لازم میاد. چرا؟ للزوم اثنینیت الواحد، که اگر اون خصوصیت عین ذات علت باشه، و ترکب البسیط به ذات، که اگر اون خصوصیت ذاتی علت باشه، یعنی جزء ذات علت باشه، و حالون که مفروض دوم در موضوع قاعده علت به ذاتی است که واحد حقیقی باشه، یه ذات باشه، نه دوتا، نه بیشتر، و بسیط به ذات باشه، نه مرکب. بعدیشون میفرمان و تمام الکلام فی محله، این قاعده الواحد، این خلاصه در جای خودش به اثبات رسیده و مسلمه و تمامه، مع وضوحه عند اهله، با اینکه نزد اهلش هم بدیهی. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم، ول مراد و بذالک الواحده هو الوجود المنبسط، اون معلول واحدی که از علت واحدی که حق باشه صادر شده، عبارت است از وجود منبسط، و هو فعله الاطلاقی، این فعل اطلاقی حقه، یعنی وجود مطلق و لا به شرط قسمی است که از حق تبارک و تعالی صادر شده، همونطور که فرمودن صدور به نحو اظهار و تجلی، چون وجود منبسط ظل ذات حق و مظهر حق تبارک و تعالی است. خب یه وجود غیر محدودی هم هست، یعنی چون ظل غیر محدود، سایه غیر محدود، غیر محدوده، همونطور که ذات حق تبارک و تعالی غیر محدوده، وجود منبسط هم غیر متناهیست. و رحمت الواسعه، این بهش رحمت واسعه الهی میگن، و سعت الفعلیه، یعنی فعل سعی حق بهش میگن، و الفیض المقدس، فیض مقدس بهش میگن. اینم که مقدس بهش میگن، عرض میکنم که این رو فیض مقدس که بهش میگن، حالا اون فیض اقدس براش وجه تسمیه ذکر کردن که چرا بهش فیض اقدس میگن، چون تنزه، عرض میکنم، از کثرت مصداقی داره، اینا هم بهش فیض مقدس میگن. والفیض المقدس الا غیر ذالک من الالقاب و النعوت، مثل مشیت فعلیه، مثل کلمه کن وجودی، مثل ماء حقیقی، یا بله رق منشور، یعنی پرده گسترده، بله تعابیر گوناگون، یا مثلا حق مخلوق به، اینا تعابیر گوناگونی است که از وجود منبسط به کار. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و ذالک الوجود لابد من ان یسع کل ممکن الوجود به ذات. این وجود منبسط که فیض حقه و فعل حقه، این سایش روی سر تمام ممکنات به ذات یعنی ماهیات ممکنت و ذوات هست و همه ممکنات با این تحقق پیدا میکنن. یعنی این به تعبیر دیگر چون این فیض حقه دیگه، یعنی با این فیضه که ممکنات ایجاد میشن، یعنی خلاصه ممکنی نیست، ممکنه به ذاتی نیست که وجود پیدا نکنه. تمام ممکنات مورد ایجاد و مشمول ایجاد حق قرار میگیرن، یعنی سر این خانه گسترده فیض هستی همشون روزی میخورن و بهره مندن. چرا؟ لما برهن علیه فی محله ان کل ما امکن وجوده به ذات وجب وجوده، چون در فلسفه این مطلب برهانی است که هر چیزی که وجودش عرض می کنم ممکنه به ذات باشه، یعنی هر ماهیتی که این وجودش، یعنی هر ماهیتی که ذاتش نسبتش به وجود امکان داشته باشه، این وجب وجوده، وجودش وجوب غیری پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. چرا؟ حالا برهان اینه، اونه که در فلسفه هم خب زیاد مطرح میشه به مناسبت، از الفائل و تام الفائلیه، چون فائلی که حق باشه نقصی درش نیست. فلو فرز القابل و تام القابلیه وجب وجوده، اگر قابل و معلول هم فرض بشه که قابلیتش تمامه، که تمام قابلیتش هم بینه که امکان داشته باشه، امکان ذاتی، یعنی ذاتش عبایی از وجود نداشته باشه، وجود رو بپذیره، وجب وجود و وجودش واجب میشه و الا بخل در فیض حق و ایجاد حق و امساک در فیض لازم میاد. الا اذن تها الى ممتنع به ذات، فقط یه استثناء داره. بله، بعضی از ماهیات ممکنت و ذوات اینا وجود پیدا نمی کنن و سر سفره ایجاد حق نمی تونن بشینن با ای که ممکن از ذاتشون، مگر این که ممکن منتهی بشه وجودش به یک ممتنع به ذاتی، به یه محالی که اگر او بخواد وجود پیدا بکنه یه محالی لازم میاد، یه ممتنع به ذات اصطلاحاً امتناع وقوعی داشته باشه. درسته امکان ذاتی داره ولی امتناع وقوعی داشته باشه. خب چرا از امتناع وقوعی تعبیر کردیم به این که وجود ممکنه به ذات منتهی بشه به ممتنع به ذات؟ چون امتناع وقوعی عرضیه و کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. امتناع وقوعی که عرضیه باید به امتناع ذاتی، به ممتنع بالذات ختم بشه. لان الامتناع الوقوعی ایضا لابد من ان ینتهی الى الامتناع الذاتی، چون امتناع وقوعی نیز باید حتما منتهی بشه به امتناع ذاتی، چون عرضیه. للزوم انتهاء کل ما بالغیر الى ما بالذات، یعنی کل ما بالعرض، چون قاعده مسلمی است که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. اینم مطلب چهارم بود که بله مطلب چهارم بودین سوم بود که تمام شد. حالا و علیه، چون وقت تمام شد، مطلب چهارم انشالله این بله، حالا ما توی اون پاراگراف بعدی مونده بودیم، انشالله تطبیق اینا فردا. و سلام.